کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. ما در برنامه‌های گذشته به موضوع ابن سینا و فلسفه و اندیشه او پرداختیم. امروز هم در ادامه آن مباحث به اندیشه‌های این حکیم و فیلسوف ایرانی می‌پردازیم. با این موضوع پرسش از سوبژکتیویته سینوی، صحبت‌های دکتر مسعود امید را می‌شنویم.
کانت میرسید در رساله روشنگری و کانت میگه که شجاعت دانستن داشته باش، شجاعت دانایی داشته باش، دانایی محور این نوع از انسان شناسی هست. جریان دیگر جریان غیر سوبژکتیویته هست. من لزوما نمیگم ضد سوبژکتیویته، چون این جریان حاوی حرکت هایی است و جریان هایی است در داخل خودش که یا به موازات سوژه انجام میگیره، یا برای اصلاح و تکمیل سوژه انجام میگیره، یا در تقابل با سوژه انجام میگیره. ما در این جریان ها مثلا هگل رو داریم، یا مثلا دیدگاه های برای تکمیل سوبژکتیویته هست به یک معنایی، یا یه سلسله جریان های ضد سوژه باوری داریم، مثلا در نزد مارکسیستا یا ساختارگراها مثل فوکو متقدم، یا جریان هایی داریم برای بدیل برای سوژه، مثلا در دیدگاه هایدگر که دازاین رو میتونیم بدیلی برای سوژه بانگاریم. اما اینجا جای یک سوال بسیار جدی وجود داره و اون اینه که آیا واقعا جریان غیر سوبژکتیویته که بعد از کانت شروع شده، مثلا از هگل و ادامه پیدا کرده تا دوره معاصر، آیا واقعا اینا در حذف عناصر و مؤلفه های سوبژکتیویته موفق بودن؟ آیا جریان غیر سوبژکتیویته جریانی است که به حذف جریان سوبژکتیویته منجر شده؟ به نظر می رسه که پاسخ به این منفیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم اون جریانی که به موازات یا حتی در مقابل سوبژکتیویته ظهور کرده تونست این جریان رو حذف کنه، بلکه شاید یک نوع جریان اصلاحی و تکمیلی برای او به شمار بره. مثل نسبت پست مدرنیته به مدرنیته هست. پست مدرنیته رو ادعی یک وقفه و یک تنفس مجدد مدرنیته میدونن تا کاستی ها و خلأ ها و دشواری ها و گره های خودش رو چیکار کنه، حل بکنه. شاید ما بتونیم در باب پست سوبژکتیویته هم، پسا سوبژکتیویته هم، همین حرفو بزنیم که یک نوع تنفس هست، یک نوع بازیابی هست، بازخوانی هست. عرض کردم ما در سوبژکتیویته یک دوره و یک جریان هست. ما هم در دوره هنوز سوبژکتیویته هستیم و هنوز جریان و سوبژکتیویته ادامه داره. به همین دلیل هست که بنده این سوالو مطرح کردم. جهان ما هنوز جهان سوبژکتیویستی است. بنیاد مدرنیته سوبژکتیویته هست و ما در جهان مدرن زندگی میکنیم. باید با بنیاد او که سوبژکتیویته هست آشنا بشیم. بریم سراغ مرحله بعدی صحبت ما. این که ما میتونیم برای اینکه سوبژکتیویته سینوی رو راحت باهاش برخورد بکنیم و مسیریابی خوبی داشته باشیم و یه مقدار شفاف عمل کنیم، از یک مدلی پیروی بکنیم. مدل ما چی هست؟ مدل ما سوبژکتیویته دکارتی هست. از خودمون سوال میکنیم که دکارت معاملش و مواجهش با آگاهی چجوری بود؟ دکارت به چه شیوه ای آگاهی خودش رو پیش برده؟ سوژه دکارتی چجوری این پازل آگاهی و جورچین آگاهی رو تیکه تیکه کنار هم قرار داده تا خودش و جهانش رو تعریف کنه و به چه هدفی رسیده؟ این مسئله ما هست. شما مستحضرید که نخستین نقطه حرکت آگاهی یا خودآگاهی در نزد دکارت یک شک هست. دکارت از شک شروع میکنه. اگوی دکارتی به شک دست میزنه، اما یک شک حد اکثری، هم در حواس، هم در جهان، هم در آگاهی خودش در باب جهان، در ریاضیات، در طبیعیات، یک شک بسیار گسترده. بعد از این که دکارت به شک میپردازه، وارد تعریف خودش میشه. میگه خب شک میکنم، پس هستم، من یک جوهر اندیشنده هستم. پس اولین گام در سوبژکتیویته دکارت شک هست. در مرحله بعدی تعریف و تثبیت چیزیست به نام خود. خودی که چیه؟ اندیشنده هست. دکارت میگه اگر من شک میکنم پس فکر میکنم. فکر کننده کیه؟ خود من هستم. اگوی دکارتی یک اگوی اندیشنده هست. ببینید آگاهی دکارتی حالت پویا داره، از شک شروع میکنه، اونجا نمیسته، به تأسیس و تعریف یک خود میرسه. این خود یک فاعل هست، یک عامل هست، اندیشنده هست، اندیشه نیست، اندیشنده هست، منشأ تفکر هست. اینجاست که گفتم سوژه میشه فاعل شناسا، نه صرف مدرک. خب دکارت این آگاهی رو ادامه میده. حالا دکارت یک خود اندیشنده رو تأسیس کرده مبتنی بر شهودش. مستحضرید که دکارت میگه من استدلال به کار نبردم. این که میگم فکر میکنم، شک میکنم، اراده میکنم، تصدیق میکنم پس هستم، این پس به معنای نتیجه قیاس نیست، من اینو شهود میکنم. خب در مرحله بعد دکارت با کمک همین خود که اینو تأسیس کرده و با تأمل در این خود به چند چیز میرسه. دکارت میبینه یه سرمایه هایی در این خود هست، مثل شهود، و بعد میبینه روش هم در این خود هست، همچنین ایده های فطری. سرمایه دکارت در خودش روش و شهود و سرمایه های فطریش هست. دکارت وقتی به خود رجوع میکنه به یک ایده فطری و یک تصور ویژه‌ای میرسه، تصور از کمال مطلق، از کامل ترین. دکارت میگه خب من یک چیزی از کامل ترین موجود میفهمم. کامل ترین موجود آیا میتونه فقط تصور باشه؟ میگه نه، نمیتونه باشه، چون اگه فقط تصور و مفهوم صرف باشه که کامل ترین نیست. پس اینو تصدیق میکنه، یه کامل ترین یه حقیقتی است که هم تصور از او دارم و همونو تصدیق میکنم. اینجاست که به مفهوم خدا میرسه. خدا در نزد دکارت، یکی از مهمترین تعاریف دکارت در باب خدا، کامل ترین موجود هست. کامل ترین موجود اگه شما خوب تصور کنید، از تصورش به تصدیقش میرسید. و بعد دکارت به این نتیجه میرسه که با تحلیل وجود خداوند به این نتیجه میرسه که باز خداوند یه موجودی است که نسبتی با او داره، ابقای او تحت تأثیر خداونده. اما نسبت دکارت با خدا یک نسبت هستی شناختی نیست فقط. مهمترین نسبت دکارت با خدا نسبت معرفت شناختی است. اون اینه که خدا چون کامل ترین هست فریبکار نیست. پس من میتوانم حالا که میخوام آگاهی خودم رو بست بدم، با تکیه بر خیرخواهی خداوند و نافریبکاری خداوند میتونم آگاهی خودم رو به نحو روشمند بست بدم. به بیان ساده دکارت میگه خدا چون فریبکار نیست، پشتوانه روش من در بست آگاهی است. من اگه بتونم آگاهی خودمو به نحو روش من بست بدم به جز خودم، تمام نتایجی که از این میگیرم حقیقی هستند. اینجاست که خدا دارای کارکرد چی میشه؟ معرفت شناختی میشه و خدا ضامن چی میشه؟ حقیقت میشه.
همچنان شنونده درس گفتاری هستیم با عنوان پرسش از سوبژکتیویته سینوی. به ادامه سخنان دکتر مسعود امید گوش میکنیم.
بعد از اون در مرحله سوم، یعنی بعد از اینکه از خود شروع میکنه به خدا میرسه، دکارت به جهان میپردازه. دکارت جهان رو در قالب مفهوم امتداد میفهمه، ماهیت جهان رو در قالب امتداد میفهمه، در خودش به عنوان یک ایده وجودش رو از طریق تخیلش میفهمه. میگه من یه آگاهی هایی دارم و در خودم تشخیص میدم این آگاهی ها از خودم نیست، از ماورای خودمه، پس یه چیزی به نام جهان وجود داره. بعد در مرحله چهارم دکارت به بدن میرسه. اینجا مراد از بدن، بدن انتزاعی یا معنی امتداد نیست، نه، به معنی بدن انضمامی هست. اینجاست که دکارت مشغول چی میشه؟ در واقع رابطه نفس با بدن میشه و چیزی به نام انفعالات خودشو نشون میده که همون اخلاق هست. دکارت در این مرحله، یعنی در مرحله خدمت شما عرض کنم چهارم، به کشف اخلاق نائل میشه و وارد بحث اخلاق میشه. در نزد دکارت در مرحله پنجم ما به چی میرسیم؟ به تأسیس علوم میرسیم، اون تمثیل معروف درخت دکارتی. دکارت بر اساس این آگاهی که بست پیدا کرده در مرحله چهارم به اخلاق رسید، در مرحله پنجم به اینجا میرسه که ما با حوز مجموعه از علوم مواجهیم که این علوم ریشهشون متافیزیک هست، تنه اونا طبیعیاته و شاخه های اونا پزشکی و اخلاق و مکانیک. هدف سوبژکتیویته دکارت چی هست؟ هدف سوبژکتیویته دکارت اینه که ما به کمک علوم به یک آرامش و آسایش در زندگیمون برسیم. به زبان ساده یعنی متافیزیک، این درخت دانش متافیزیک، ما بعد از طبیعیات و مکانیک و اخلاق و پزشکی به دنبال اینن که در این دنیا ما آرام و با آسایش زندگی بکنیم. خب این مسیریابی چی هست؟ سوبژکتیویتی دکارتیست. سوبژکتیویتی دکارت برای چی طراحی شده؟ دکارت میگه ما در این عالم در قرن 17 هم میخوایم زندگی کنیم، ما اینجوری باید به خودمان و جز خودمان و به جهان و به علوم نگاه بکنیم. حالا ما بحثمون اینه، جهان ما جهان سوبژکتیویستی است، ما در دوره سوبژکتیویته زندگی میکنیم. بیایم ببینیم پاسخ ابن سینا به این چی هست. در ابن سینا اگه بخوام خدمت شما عرض کنم روال کلی مسیریابی ابن سینا رو بگم، ابتدا ابن سینا بر اساس اون روایت انسان معلق بر هوا در اولین گام به یک خود میرسه. ابن سینا معتقده که ما خودمان را میابیم. در مرحله بعد، البته این مرحله بعد زمانی نیست، ولی این خود برای ابن سینا یک خود آگاهی هم محسوب میشه. در همین گام اول یه تفاوتی با دکارت ما میبینیم. سوژه سینوی از شک شروع نمیکنه. سوژه سینوی بر این باور است که ما پیوسته در حالت خودیابی هستیم و آگاهی از خود هستیم. و حتی یه گام میخوام جلوتر برم، ابن سینا در همون گام اول هم متوجه خودآگاهی خودشه و هم متوجه تمایز خودش از بدن هست. در چی؟ در روایت انسان معلق در فضا. او هم خود را مییابد و هم تمایز خودش را از بدن مییابد. اما ابن سینا هیچ وقت نمیاد بگه من از شک شروع میکنم. از نظر ابن سینا، در سوبژکتیویتی ابن سینا، سوژه اساساً تردیدی در خودش نداره، لزومی نداره شیوهی به کار ببره برای اینکه خودشو چیکار کنه، اثبات کنه یا تثبیت کنه، هیچ کدوم از اینا. سوژه فقط کافیه که الاشارات و تنبیهات، یه تنبیهی در باب خودش به کار ببره، یه توجهی به خودش بکنه. خود آگاهی او برای او محرزه. مفهوم خود آگاهی در نزد ابن سینا هم از بار متافیزیکی برخورداره، هم معرفت شناختی، هم روان شناختی. خود آگاهی صرفا خود هوشیاری نیست، چون ابن سینا میگه ممکنه کسی بخوابه، بیهوش بشه یا حتی در حالت کما، ولی خود آگاهی داشته باش. این خود آگاهی به معنی خود هوشیاری روانی نیست. ما یک هوشیاری مربوط به حوزه روانشناختی هست، اما بالاخره ابن سینا میگه ما یه خودآگاهی داریم. ممکنه شما از بنده سوال کنید اصلا در فلسفه اسلامی ما چیزی به نام خود در قبال خداوند داریم که از خود آگاهی صحبت بکنیم؟ بنده میخوام بگم در تفکر مشائی ما هم خود داریم، به معنی متافیزیکی به مثابه جوهر، هم خود آگاهی داریم، هم خود بنیادی داریم تا یه حدی. خب شما از من ممکنه بپرسی همون اولی رو حل کنید، اصلا ما در قبال خدا یه چیزی به نام خود داریم در قبال واجب الوجود؟ بنده میگم از نظر ابن سینا بله. به نظر ابن سینا معلول عین علت نیست. یکی از تعابیر جالب ابن سینا که میخوام به کار ببرم اینه که ابن سینا میگه در باب نسبت علت به معلول، میگه مثلا در مقام جعل میگه که فاعل و علت هیچ وقت نمیاد ماهیت یک معلول رو ایجاد بکنه، بلکه اونو بلکه وجودش رو بهش میده. ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها، خداوند زردالو رو زردالو نمیکنه که، بلکه وجودش رو به اون میده. چه برسه به انسان؟ زردالو یه مثاله. انسان انسان هست، کتاب کتابه، فرش فرشه، درخت درخته، آب آبه. ماوراء الطبیعه نسبت به انسان ضمانت هستی شناختی دارن، نه ضمانت هویتی، نه ضمانت ماهوی. اون در تضمین خودشه، ما تعریف خاص خودمونو داریم. ببینید در ابن سینا ماهیت یه تقرری داره، ماهیت خواه به نحو به شرط الله لحاظ بشه، یعنی انسان به ماهو و انسان، حتی خواه به شرط شیء، یعنی علی، حسین، پرویز، جمشید، در هر دو حالت استقلال داره. این همون خود ما هست، شما یه خود دارید. ابن سینا در دلیل دومم، این دلیل هستی شناختی بود، دلیل تجربه ابن سینا در برهان انسان معلق در فضا، شما دقیقا اینو بخونید، میگه انسانی رو فرض کنید معلق در فضاست، این یه خودی مییابد. ببینید وقتی خود را مییابد، نه رد پای عقل فعال اونجا هست، نه رد پای ماوراء طبیعت، خودشه و فقط خودش. یعنی در مرحله خود و خود آگاهی انسان فقط خودش. و همین دلیل هست که من میگم در ابن سینا اول برخلاف دکارت خود انسان چنان آشکارگی و چنان ظهوری داره که ما نیازی به شک در او نداریم. بله شما میتونی در خیلی از جا شک بکنی، ولی دیگه نه در خودت. در مرحله بعد پس ما استقلال انسانش کار میکنی، محرز میتونی. در مرحله بعد این خود قوای خودشو درک میکنه، بدن خودشو، تمایز خودشو از در مرحله دوم از بدن خودش درک میکنه، چون من مبنام انسان معلق در فضاست. اول بدن خودشو درک میکنه، تمایز خودشو از بدن، یعنی مییابد، اینطور مییابد که طول و عرض و ارتفاع نداره، این بدن انتزاعی هست، طول و عرض و ارتفاع نداره، اینو مییابد. بعد قوای خودش رو درک میکنه، قوای ادراکی داره، قوای تحریکی داره، خیال خودش و حس خودش رو درک میکنه. در مرحله دوم سوژه سینوی به جهان آگاهی میرسه. یعنی چی؟ یعنی به یک سلسله تصاویر حسی از عالم میرسه و اونا رو حفظ میکنه. خب اینجا بازی تفاوتی با دکارت هست. در دکارت شما بعد از اینکه خودتو درک میکنی خدا رو درک میکنی. در ابن سینا شما اول خودتو درک میکنی، تمایز خودتو از امتداد درک میکنی، قوای خودتو درک میکنی، قوای حسی و خیالی تو، و بعد جهان رو درک میکنی. درک اولیه جهان درک ابتدایی است از طریق حواس. بعد دستگاه ادراکی شما رشد میکنه و به یک ادراکات متافیزیکی میرسی. در مرحله بعد هست که خدا آگاهی رخ میده، یعنی خدا آگاهی بعد از جهان آگاهی در سوژه سینوی رخ میده. سوژه وقتی آگاهیش بست پیدا میکنه، آگاهی تا به یک سلسله از رشد نرسه، به رشد متافیزیکی نرسه، نمیتونه به خدا آگاهی برسه. البته جهان آگاهی سینوی هم دو مرتبه داره. یک جهان آگاهی اولیه هست که از طریق محسوساته، یک جهان آگاهی بنیادیست که در نتیجه رشد آگاهی، رشد متافیزیکی آگاهی صورت میگیره. یعنی جهانو به مثابه ماده، صورت، امتداد، زمان، مکان و حرکت درک میکنه. بعد از مرحله متافیزیکی به ترانس فیزیکی میرسه، یعنی میتونه به خدا آگاهی برسه. چجوری؟ مثلا با برهان وجوب و امکان. به نظر ابن سینا این انسان معلق بر فضا و این نفسی که در روایتهاش داره تقریر میشه به این مرحله میرسه که جهان ممکن الوجوده و خود او هم ممکن الوجوده، بنابراین نیاز به واجب الوجود داره، نیاز به علت داره. اینم یک مرحله از مراحل سوژه. مرحله دیگر مرحله اخلاق آگاهی هست. سوژه سینوی در حالت متعارف خودش و در حالت مرحله عقل بالفعل، نه عقل بالمستفاد که در مرحله نبوت و یا پایین تر از اون عقل قدسیه، در مرحله متعارف و عقل بالفعل، همین درک بدیهیات و اینا و درک‌های متافیزیکی متعارف، این از طریق قوت نفسانی خودش میتونه به مهار قوای حیوانی و شهوانی و غضبیه خودش بپردازه. اینجاست که اخلاق ظهور میکنه. اخلاق در نزد ابن سینا یا از طریق حضور در جامعه رخ میده و حسن و قبح‌های اجتماعی رو شما جلب میکنید و به کار میبرید، یا اینکه شما از طریق تکیه بر نفس ناطقه و تسلط اون بر جنبه‌های حیوانیت میتونی به اخلاق آگاهی برسی.
این سخنرانی در شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوست دیدن شاد که کام دل به باران.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن رنج بی شما را.
با فرهنگ سفر کنیم.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه